بعضی از دغدغه های عزیزان رو پاسخگو باشم. در گزارش بورسیه که خواهش میکنم روی مونیتورها انداخته بشه، ما چجوری این میشه؟ ببخشید
الان روی چیز هست؟ روی مونیتور هست.
حتما اسلاید بعدی بزحمت بزن. گزارش بورسیه ها ابتدا هم هدف از اعزام که برای دوستان بیان هست، تامین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها با هدف تامین هیئت علمی در مناطق محروم، هدف اعزام بوده. قانون اعزام در سال 64 مبنای کار هست و آیین نامه هایی که شورای بورس در اون آیین نامه مرجعش بوده. اسلاید بعد رو بزنید. از سال 85 مبانی کار به تدریج به سمتی میره، اسلاید بعد، که در سال 87 با بندی مواجه میشیم که اگر دوستان بزنن اون متن یکی از فراخوان‌ها رو، این فراخوان بورسی است که هر ساله منتشر میشده. در اونجا در یک بند میاد که افرادی که دارای سوابق و خدمات برجسته در زمینهای ایثارگری، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری میباشند میبایست پس از تشکیل پرونده در اداره کل بورس امور دانشمند خارج، برجسته بودن آن افراد در زمینهای فوق العاده توسط کمیته های تخصصی اداره کل بورس و شورای مرکزی بورس احراز گردند. حداقل معدل کارشناسی 14 و کارشناسی ارشد 16 در اینجا گفته شده. ما حقیقتا به عزیزان در کمیسیونی که حضور پیدا کرده بودم گفتم در زمان این شرط ها برای بورسیه خارج از کشور اعلام میشه که ما متوسط معدل کارشناسی کل کشورمون 15.5 هست، متوسط معدل کارشناسی ارشد کل کشور 17.2. یعنی ما اگه میخواییم کارسازی بکنیم از بین نخبگان، قاعدتا باید چیزی از کف بالاتر رو اون حد اقل میذاشتم، ولی به هر حال این چیزیست که نوشته شده، ما بهش پایبند هستیم به عنوان مرغ قانون. اسلاید بعدی. معرف ها، رؤسای دانشگاه ها، معاون فرهنگی وزارت علوم، مدیر کل بورس و تشکل های دانشجویی بودند که فراوانی تعداد معرف ها، یعنی معرفی شده ها، در سال 91 و 92 279 نفر از دانشگاه ها آمدند، 257 نفر معاون فرهنگی وزارت علوم و تشکل های دانشجویی به تدریج 117 و به این ترتیب فراوانی معرفی شده هاست. بعدی را اگه اجازه. آمار بورسیه هایی که انجام شده در اینجا از چپ به راست، اون بزرگترینش تبدیل بورس خارج به داخل، یعنی ما فراخوان میدیم که افراد میخواییم بفرستیم خارج، بعد اینها رو تبدیل میکنیم به داخل. 163 نفر آیین‌نامه بوده برای ایثارگران خود ستاد وزارت و دانشگاه ها، 1080 نفر بورس مربیان بوده و 729 نفر بورس خارج. من حقیقتا نکته چالشی کارمون که این مطالب به خصوص آنچه که توی محیط مجازی منتشر شده که در همون لحظه که مطلع شدیم ما اون رو تکذیب کردیم که از جانب وزارت هست، هیچ کسی از وزارت حقی همچین کاری رو نداشته.
همراهان عزیز رادیو فرهنگ، به وقت اذان ظهر به افق تهران رسیدیم. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران.
همه عزیزان از من شنیدن، به هیچ وجه ما همچین کاری رو نه تجویز میکنیم، به محض اینکه مطلع شدیم هم تکذیبش کردیم که این فهرست ها عدید ما مجعول و غیر قابل استناد هست، حیثیت افراد برده شده، بعضی از اسامی که در اونجا هست واقعا هیچ تطبیقی با هیچ کدام از پرونده ها نداشته. از کجا اینها آمده بیرون؟ به قبل برمیگرده، ظاهرا در فضای مجازی سرمنشأ اونها جاهایی گفته شده. ما از حراسه خواستیم، از دوستان وزارت اطلاعات و طرح شکایت کردیم بر علیه فردی که در اون سایت این رو داده. اقداماتی است که به نظر ما وظیفه ما بوده که انجام بدیم که چرا یک چنین کار بدی در فضای مجازی انجام شده، چیزی که ما اصلا تاییدش نمی‌کنیم. اجازه بدید اسلاید بعدی رو نشان بدیم که آمار بورسیه های اعزام به خارج، که میدانید گرانترین بورسیه های ما وقتی به خارج اعزام میشوند هزینه بیشترین رو برای ما دارن، هر کدام 600 میلیون تا 1 میلیارد تومان هزینه داره رفتنشون در خارج از کشور. 729 نفر اعزام شدن، در اینها 73 نفر معدل لیسانس زیر یا کارشناسی زیر 14 و 70 نفر کارشناسی ارشد زیر 16 دارن. خب دوستان، بعضن به علت اینکه چرا ما فرار مغزها یا مهاجرت مغزها داریم باید فکر بکنم. یکی از دغدغه‌های اصلی من بوده، تو صحبت‌های زیادی به این اشاره کردم و یکی از کارهایی است که برای او هم برنامه‌ریزی می‌کنم، هم دغدغه روز به روز دارم. ما باید مغزهامون رو نگه داریم. مهاجرت مغزها به صلاح ما نیست و ما یکی از کشورهای با بیشترین آمار مهاجرت مغزها هستیم. خب دوستان، میر دلسردی که در فضای نخبگانی حاصل میشود ناشی از ببخشید این مونیتور هر از گاهی میپره، نمیشود اینو کاری بکنید که همیشه
متوافق
و در فضای نخبگانی بیشترین دلسردی از این حاصل خواهد شد که ما بیاییم امتیازهایی که باید به بهترین ها بدیم به کسانی بدهیم که این امتیاز نباید به اونا تعلق. این باعث دلسردی میشود. من اجازه میخوام اسلاید بعد رو خدمت دوستان عرضه بکنم که آیین‌نامه مربیان قبلا مربی که از آب و تش در میامد، یعنی 3 سال سابقه داشت، رسمی آزمایشی میشد، در یک فرایندی بورس بهش داده میشد، در اینجا پیمانی ها به او اضافه میشن با 1 سال خدمت. 617 نفر از اینها پیمانی هایی هستند که باید هیئت امنا اونها رو تایید میکرده و تاییدی هیئت امنا رو نداشتن. در مورد معدل هم اینطور که میبینید توضیحش، ما داریم از مربیان معدل زیر 12، بین 12 و 13 و 13 تا 14 تعداد فراوانیش رو دوستان میبینن و 255 نفر با معدل کارشناسی ارشد زیر 16 که زیر 14 سه نفر، بین 14 تا 15 39 نفر، بین 15 تا 16 213 نفر هست و در زمان فراخان 252 نفر از اینها شرط سنی زیر 40 سال رو نداشتن. اسلاید بعد رو بفرمایید. تبدیل به داخل عزیزان به عنوان روشی برای صرفه‌جویی ارزی ازش نام میکنن میبرن، چون 1 میلیارد تومان 600 میلیون تومان برای هر دانشجوی خارجی باید بدیم. خب در داخل شهری ریالی میدیم، هزینه ریالی میدیم، هر کدام 70 80 میلیون تومان بیشتر هزینه بر نمیدارن. بسیار کار خوبی است. اما میایم کسی رو برای خارج ثبت نام میکنن و میگویند در خارج نشد برید، پول نداشتیم. خب این فقط جزء اولویت های اعزام هست، اولویت های نقشه جامعه علمی کشور که ما باید از اونها تبعیت بکنیم در روش رعایت شده. من فقط رشته هایی که در اینجا هست 1074 نفر از این 1860 نفر دیده میشن. اینها علوم انسانی بودن، 272 نفر فنی مهندسی و 213 نفر علوم پایه، 218 نفر کشاورزی و 110 نفر رشته های هنر. اگر به رشته ها نگاه بکنید، رشته هایی نیست که اصولا شما بخواید خارج از کشور بفرستید. رشته ادبیات فارسی رو آیا ما باید اعزام به خارج بکنیم؟ فقه و حدیث رو باید به خارج بفرستیم؟ اسلاید بعدی رو بفرستیم. تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی، ما در کشورمون 35% از ظرفیت دوره‌های دکترا و رشته‌های علوم انسانی هستند. اینها از سه مزیت برخوردار می‌شدن، هم به دوره دکترا وارد شدن مزیت اول و ما ایده وارد دکترا میشن شهریه میدن، شهریه‌شون رو ما پرداختیم، مزیت دوم و مزیت سوم حکم بورس به مرحله سوم برای یک جایی جذب میشن، جایابی بشن، حکم بورس داده بشه. خواهش می‌کنم استاید بعد رو بزنید. معاون دوستان فهمیدن که وزارتخونه در این زمینه از اینکه این اصولا درش اعتراضی هست مطلع نبوده، کاری که انجام داده می‌خواست مورد قانون انجام بشه. این نامه درونی خود وزارتخونه است که ما در اختیار خودمون هست. اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس در میدانسته که یعنی چی مطلبی است و بهش اعتراض کرده. دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مسبب سال 64 باید با آزمون دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق بر قانون نیست و اصطلاح بورسیه تبدیل به داخل حقیقتی ندارد. راه حلی هم ارائه میشه که بیان از آزمون دکترای غیر متمرکز استفاده کنن که این راه حل عملی نمیشه. اسلاید بعد. خب وزیر وقت نکته رو اینجا اشاره میکنن، میگوین که تبدیل خارج به داخل نه تنها تبعیض آمیز نیست، بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهه‌های حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان دادن بایستی در اولویت باشن. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است. این مطلب در کمیسیون آموزش تحقیقات که ابراز شد، یکی از عزیزانی که جزء امضا کنندگان البته هست، ولی فرمایشی کردن که من از آقای دکتر نصیری خواستم مراتب تشکر من رو اعلام کنم بهشون. ایشون فرموده بودن ما بین بچه مسلمان ها فرد معدل بالا نداریم که این از عهده این بار بر بیاد. از شهید چمران نقل شده است که تخصص یا تعهد، ایشون میگه تقوا از تخصص میگوین بهتر است، ولی متخصصی که متخصص نباشه و کاری رو به عهده بگیره حتما تقوا نداره. تعهد و تخصص باید با هم جمع باشه. شما کاری رو به عهده کسی میذارید، هزینه میکنید براش که از عهدهش بر نمیاد. بعدی رو زحمت بکشید، بعدی رو از این بگذاریم. از این آماری که از دوستان جوری جلوه میدن که این آمار اصلا نه تخلفی درش هست، این آخرین آمار ماست. مر قانون 229 دو نفر با معدل کارشناسی زیر 14، 299 نفر با کارشناسی ارشد هست که اگر ما فرمول‌های ارفاقی رو هم که دوستان میگوین ملاک عمل بوده بذاریم، 314 نفر فاقد حداقل معدل ها بودن، 506 نفر هم شرط سنی نداشتن. مجموعا همپوشانی ها رو که حذف کنیم 703 نفر فاقد شرایطن. گواهی هایی هم که در اونجا هست هیچ وقت کنترل نشده، یعنی ما پرونده هایی داریم که خب این معدل باید باشه که چک کنن، معدل نبوده، اون باید فرمول رو محاسبه کنن، وجود نداشته. بعدی رو بفهمید. از جمع 1883 نفر تبدیل به داخل، 600 نفر جایابی شدن، یعنی بقیه شهریشون پرداخت شده، وارد دانشگاه شدن. فرایند جایابی و جذب که یکی از الزامات جذب رفتن از فرایند جذب یکی از الزامات عضو هیئت علمی شدن هست به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اون رو به ما حکم کرده رو طی نکردن. 1300 نفر تقریبا الان در این موضع هستن که 703 نفر رو از این کنار بگذاریم، ما یک جمعیت باقی مانده ای داریم که باید کار رو انجام بدیم. زحمت استاد بعد. نهادهای نظارتی، اصلا بنده در آذر ماه اطلاعی از این نداشتم. اولین نامه از دیوان محاسبات به دست من رسید. بعد از اون جناب آقای دکتر رحمانی فضلی به من فرمودن که وقتی من رئیس دیوان بودم خودم اولین بار این مطلب رو که غیر قانونی است اعلام کردم، و 16 ماه قبل از استقرار دولت این کار آغاز شده بود که گزارش مقدماتیش یه گزارش چهار برگی است که فهرست‌های مختلف داره. عدم تطابق بر مقررات رو در همه این موارد بورس در اونجا قید کردن و میگوین این نمونه گیری اولی است که ما با مطالعه 200 پرونده نمونه انجام دادیم، بقیه‌اش رو میایم انجام میدیم. دیوان محاسبات میخواهد ببیند آیا هزینه کرده بود در محل خودش انجام میشه یا نه. ورود وزارت برای چی بوده است؟ به خاطر این بوده است که در این موضوع کیان آموزش عالی، حراست از نخبگان و کسانی که در مناطق محروم چشم به اینها دارند مورد توجه باید قرار بگیره. دیوان محاسبات و بعداً بازرسی کل کشور که وارد این شدن، ما باید بر اونها پاسخ داشته باشیم. بعضی از تحرکات در فضای مجازی و تجمعات و ضرورت این که ما موارد قانونی رو کاملا مستقر کنیم و موارد غیر قانونی رو هم بهش پاسخ قانونی بدیم. استاید بعد. جمع‌بندی این هست که ما بیاییم این مرحله‌ای که رانت‌های علمی محسوب می شود، امکان ادام تحصیل، پرداخت شهریه، استخدام در دانشگاه رو به کسانی بدهیم که واقعا شایستگی دارن و مقررات، ما نمیگیم مقررات جدید، الان مقررات جدیدی شورای بورس ممکنه سختگیرانه تر اعمال بکنه، خیر، همون مقررات اون زمان، اون مقررات رو در موردش اعمال بکنه. از دغدغه های دوستان این بود که از کجا که این کار انجام بشه. گروهی که مأمور شد از طرف کمیسیون اکثرش هم دوستانی هستن که در استیزان هستن، غیر از آقای دکتر هلالی که امروز گزارشی هم دادن. بودیم دوستان صحبت نظارت نباشه، بگویند که این مطلب مقررات باشد یا نباشد. نهایت کار باید ما این مطلب رو به عنوان یک مطالبه نخبگانی که وقتی صحبت از فرار مغزها می شود، یکی از دغدغه‌های همه ما باید این باشه که ما دل سرد نکنیم مغزها رو، اونها رو در جای خودش به حق خودشون برسانیم. حق مردم هست، ما آیا می توانیم حق مردم رو واگذار بکنیم؟ استاید بعد، اگر افرادی که به این ترتیب جذب میشن وارد دانشگاه بشن، آیا شما فکر نمی کنید یکی از ابزارهای، یکی از علل رکود علمی خواهد بود در آینده؟ چون فردی که توانمندی نداشته باشه و وارد می شود، این دانشگاه رو با مشکل مواجه می کنه. افراد فاقد شرایط که معدل و سن رو ندارن، ما نگفتیم تحصیلشون رو قطع بکنیم، می گوییم اینا تبدیل بشه به هزینه شخصی. افرادی که اطلاعاتشون کذبه، فقط اونها قطع بشه، یعنی اونهایی که به ما اطلاعات کذب دادن، و کسانی که بر اساس مرد قانون در مسیر قانونی گوش شدن ادامه کار بدن. این جمع‌بندی برای ما یک جمع‌بندی به نظر عادلانه است که بدون اینکه ما فضای بسازیم بتوانیم همه را تعیین تکلیف بکنیم. به زحمت بعدی، مسیر فراوان این هست که انتخاب بهترین های علمی و اخلاقی رو از طریق آزمون نیمه متمرکز انجام بدیم، از طریق سازمان سنجش منطبق بر نقشه جامعه علمی کشور، و در آیین‌نامه مربیان تجدید نظر بکنیم و دوره‌های کوتاه مدت خارج از کشور رو جایگزین دوره‌های بلند مدت بکنیم، و نخبه‌ها رو از خارج از کشور جذب بورسیه بکنیم که انشالله برگشتشون بهتر انجام بشه، و یک مقدار مهاجرت مغزها رو معکوس بکنیم، و دانش آموختگان ممتاز دکترای داخل رو. اسلاید بعد رو بفرمایید. که خب، نقطه‌ای که در بورسیه ها پس از بررسی دوستان انجام شد این هست که ما یک کارگروهی داشته باشیم رهبر اختلاف بکنه. ما از عزیزان استدعا کننده خواستیم در این کارگروه باشن، نظر اونها فقط نظر وزارتی هم نباشه، نظر در موضوع بورسیه. اجازه بدید بیش از این من وارد نشم، نکاتی رو عزیزان فرمودن. برادر عزیزم جناب آقای نوباوه دغدغه مهاجرت مغزها رو گفتن که من پاسخ دادم، این ماه واقعا دغدغه ما هست. نشریه دانشجویی که گفتن در مشهد منتشر میشه، این تعطیل شده، برخورد شده، جز همون نشریات متخلف بوده. و آنچه که ما مطمئن هستیم، تمام آنچه که در دانشگاه ها توسط مشورتگیری از اعضای هیئت علمی انجام شده است و سرپرست دانشگاه تعیین شده، چون بعداً در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این تایید خواهد شد، مطمئناً افرادی که هم راستا و همسوی با انقلاب هستند در این مسیر در مسئولیت مهم رئیس دانشگاه گمارده میشن و وزیر پاسخگوی عملکرد اونها خواهد بود. در مطالب دیگه‌ای که عزیزان فرمودن که فلانی لجبازی میکنه، بنده اصلا توی این زمین ها لجبازی ندارم. اصولا در مقوله مفنابری جایی برای لجبازی نیست، جای کارشناسی است، و هر آنچه که کارشناسی بهش برسد ما اون رو به عنوان تصمیم خودمون پافشاری میکنیم. آنچه که در مورد ستاد جنگ در وزارت گفته شد بر علیه نظام، باز هم خدمت شما عرض میکنم، چطور می شود یک وزارتخانه در یک دولتی بر علیه نظامی که در او قرار گرفته کاری انجام بده؟ دولت آیا می تواند اپوزیسیون نظام باشد؟ آیا اگر موردی رخ بدهد مخفی رخ میده یا آشکار رخ میده؟ یعنی ما خودمون با دست خودمون شلوغ می کنیم کشور را، به چه نیتی، چه سودی خواهیم برد؟ آیا مطالبه دیگری هست غیر از این که ما می‌خواهیم اهداف عالیه نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری رو پیاده کنیم؟ ایشان می‌فرمایند علم و فناوری باید گفتمان غالب باشه. ما جز این مگر کاری می‌خواهیم انجام بدهیم؟ ما نمایندگان رو متهم به رانت نکردیم در اونجا. صحبت از توسعه غیر هدفمند آموزش عالی بود که در دوره سابق چنین کارهایی شده است. نه به نماینده خاصی نظر داشتیم و نه میخواستیم این رومانی روی قالب بگوییم، ما در پیشگاه نمایندگان متواضعانه خواستار تعامل هستیم، میخواییم با یک تعامل سازنده و یک تفاهم این چرخ توسعه علمی کشور رو بچرخانیم. محیط دانشگاه تبدیل به باشگاه سیاسی نباید بشه. مقام معظم رهبری در دیداری که خدمتشون با اعضای شورای عالی انقلاب فنی این فرمایش رو فرمودن، نصب العین ماست و فصل الخطاب به هیچ وجه این رخ نخواهد داد. در ستاد وزارت هم کسی کار سیاسی نمی کنه. تو صحبت‌های بنده بوده است هر کس در ستاد وزارت بخواهد کار سیاسی بکنه لحظه‌ای بنده اون رو تحمل نخواهم کرد. میگوین اداره میکنن رو، این رو من حقیقتا چندین بار گفتم روحیات مرا نمیشناسید. بنده همه مشورت ها رو میگیرم، تمام نخبگان رو طرف مشورت قرار میگیرم، ولی تصمیم رو خودم میگویم. من در آخرت خودم رو که نمیذارم به دنیای دیگران داده بشه. این تصمیم برای بنده تصمیمی است که آخرت بنده رو میتونه تحت شعاع قرار بدهد. بنابراین چگونه دوستان این رو با چه شاهدی با چه بیانیه همچین ادعایی انجام میشود؟ اگر یک مورد بیانیه داشتم دوستی بنده با آقای دکتر توفیقی، این میشود بیانیه؟ ایشون یک کارشناس آموزش عالی هستن که در بسیاری از موارد تسلط ایشون برای ما کارساز بوده است. تشکر میکنم از جناب آقای نوباوه به خاطر دغدغه‌ای که ابراز کردن در زمینه مهاجرت مرسا. مطمئنن کسانی که گوش دادن به این دلگرم میشوند. و من متن آخر خودم رو اجازه بدید بخوانم که من با خدای خود عهد کرده بودم که در مسیر ادای مسئولیت از هیچ کوششی برای ارتقای جایگاه علم و رشد اقتدار ملی فروگذار نکنم، و اینک پس از 9 ماه توفیق خدمت در سنگر وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام میکنم که اگر مجددا مورد اعتماد شما نمایندگان محترم ملت قرار بگیرم، با خدای خود عهد خواهم بست همچون چند ماه گذشته قانونمندی و قانونمداری در مدیریت آموزش عالی را اصل محوری فعالیت ها و برنامه های خود قرار دهم. از مدیران متعهد، متخصص، خلاق و وفادار به مصالح نظام و منافع ملی کمک گیرم و شایسته سالاری را مبنای انتصابات خود قرار دهم. نهایت اهتمام خود را به ارتقای جایگاه دانشگاه و اعتلاء منزلت دانشگاهیان مبذول دارم و حداکثر توان و تلاش خود را برای رساندن دانشگاه و آموزش عالی کشور به شأن و جایگاه شایسته و درخور به کار گیرم. با تمام قدرت از راندخاری علمی جلوگیری نموده و مانع شیوع فساد و تبعیض در دانشگاه ها و وزارت علوم شوم. حفظ و تداوم آرامش و ثبات لازم برای توسعه علمی و استمرار حرکت درخشان اساتید و دانشمندان کشور را سرلوحه کار خود قرار دهم و از هر کوششی برای توسعه و جهش علمی و تقویت نهضت نرم‌افزاری فروگذار نکنم. رهنمودهای مقام معظم رهبری را که مهمترین حامی و مشوق حرکت علمی کشور به ویژه رشد کیفی در دانشگاه هاست در برنامه ریزی ها و تلاش های خود و همکارانم مبنا و سرلوحه قرار دهم. فعالیت های دانشجویی تشکل ها و نهادهای دانشجویی را در چارچوب قانون و جهتگیری آنها را در چارچوب منافع ملی و مصالح نظام هدایت نمایم. از این پس حق و تصمیم با شماست. اگر رأی شما به ادامه کار من تعلق گرفت، با قدرت و قوت بیشتر برنامه های مورد تصویب شما را پیش خواهم برد و از همراهی و همکاری و حتی نقد شما بیشترین بهره را خواهم گرفت. اگر هم بنابران نباشد، خانه اصلی من دانشگاه و آزمایشگاه و تحقیق است. همان گونه که به حسب وظیفه به سختی از کلاس دل کندم و پشت میز وزارت رفتم، باز به حسب وظیفه به دانشگاه برمیگردم. آسوده خاطر از این که تا آنجا که میدانستم و میتوانستم در دفاع از حق دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان و انقلاب و نظام و تحقق منویات رهبری فرزانه انقلاب و دولت محترم کوتاهی نکردم. از خدا میخواهم که ما را به بصیرت شناخت تکالیف، شجاعت انتخاب راه درست و توانایی پیمودن آن عطا فرماید. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خداوند نگهدار شما با، خداوند نگهدار ایران اسلامی با. و سلام.